أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز در ضمن صحبت‌هایی که کردیم خدمت رفقا قدری هم به طول کشید، مطالبی عرض شد که تا حدودی پاسخ این سوال ها و مسائل درش هست، اما خب در اینجا دوباره به این مطالبی که در اینجا دوستان فرمودن هم می‌پردازیم. یک مطلبی به نظر رسید که این رو در مواقع مختلف بهش اشاره شده و بنده خدمت رفقا به طور مکرر عرض کردم و خب اکنون که در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم به نظر میرسه که تذکرش برای دوستان و همه افراد که به دنبال این مطالب هستند این تذکرش بیفایده نباشه و اون قضیه لطف و عنایت پروردگار است نسبت به بندگان و زمین سازی مناسب برای ترقی و رشد و حرکت آنان در این اوقات مبارکه. یکی از مسائلی که گاه گاهی بنده در زمان مرحوم آقا و اساتید ایشون به نظرم می آمد این بود که احساس می کردم دوستانی که خدمت اونها می رسند و رفقایی که پیدا می کنند این دوستان در واقع یه حقی حالا به گردن این راه پیدا کردند و راه باید پاسخگوی نیازهای اونها باشه. مطلب بسیار غلط و غیر موجه. در آیه قرآن اتفاقا نسبت به این مسئله اشاره شده، گویا این درد یه درد همگانی بوده و همیشه بوده. یمنون علیک اسلامهم قل لا تمنون، دارن به سرت منت میگذارن که اومدن مسلمون شدن. خیلی عجیبه ها، خیلی واقعا این مسئله عجیبه که پیغمبر و رسول خدا، ما تصور میکنیم که از ناحیه پروردگار خیلی تاج کرامت به سرش گذاشته بودن و او را مفتخر به تخت پادشاهی کرده بودن و مقام و منزلت بهش داده بودن و حالا آمده برای مردم و مردم میان سلام علیکم بفرمایید، میان مسلمان که میشن میخوان به سر پیغمبر منت بگذارن که ما آمدیم مسلمان شدیم، خب این وسط یه حقی داریم، حق ما چی؟ ما آمدیم مسلمان شدیم، و یکی میگه ما آمدیم مسلمان شدیم. خدا به پیغمبر میفرماد یمنون علیک اسلامهم، دارن منت به سرت میذارن که مسلمان شدی. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، خدا بر شما منت میگذارد که به ایمان شما را هدایت کرده. اگر پیغمبر نمی آمد شما چه می کردی؟ در چه وضعیتی بودی؟ در چه وضعیتی بودی؟ شما کسانی بودید که از چوب و سنگ بت درست می کردید و می آمدید در قبال این بت کرنش می کردید. شما از خرما خدا می ساختید و در موقع قحطی به خداتون حمله می کردید و خداتون رو تیکه تیکه می کردید و می خوردید. وضعیت جاهلی شما و افکاری که شما داشتید، افکاری که شما داشتید چگونه بود؟ نمی دانم رفقا و دوستان سخنرانی بنده را در روز نیمه شعبان چند روز پیش به دستشون رسید یا نه. در توضیح این روایت مسلم الصدور از امام علیه السلام که می‌فرماید من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، هر کسی که این عمرش را به پایان برساند و نتیجه ای از این عمرش نگرفته باشد و امام زمان خودش را نشناخته باشد، مرگ او مرگ جاهلی است. بنده توضیح دادم که اگر قرار باشه که معرفت امام زمان معرفت پدر و مادر باشه، خب یهود و نصارا میشناسن، اونا میدونن که امام زمان پدرش کیه، و معلومه پدرش امام عسکری بوده دیگه، مادرش هم حضرت نرگس خاتون مال روم، همین ایتالیای فعلی، در همین اینجا بوده و جریان خاصی داره و در سن 5 سالگی هم پدرش را از دست میده و اینها چیزهاییست که در کتب نوشتن، اونها هم بلده، شاید هم از ما بیشتر بلد باشه. خب این همین میته جاهلی چیست؟ میته جاهلی و مردن جاهلی مردن در اعتبارات و تخیلات و اوهامه، اینو بهش میگن میته جاهلیت. عمر را به پایان رساندن و در اعتبارات سیر کردن است، در تخیلات قوت خوردن است، به واقع نرسیدن است، به حقیقت و کنه ولایت دست نیافتن. این معنای میته جاهلی است. بنده الان سوال میکنم از این افرادی که 90 سال عمر کردن، 90 سال در این کتب بودن، 90 سال با افراد بودن، 90 سال با افراد سر و کار دارن، ازشون سوال میکنیم که اون معرفت شما نسبت به امام زمان چیه؟ چقدر شما نسبت به امام زمان معرفت دارید؟ چه جوابی دارن بدن؟ چه جوابی دارن بدن؟ بنده خودم در یه مجلسی بودم که چند نفر از افراد متشخص و از افراد درس خونده و با سن 70 سال در اون مجلس حضور داشتن. درست؟ از افراد متشخص، عالم، دانشمند در اون مجلس حضور داشتن و در اونجا یه قضیه نقل کردن. قضیه این بود که در یک گرفتاری که پیش آمده بود مدتی قبل، در زمان مرحوم آقای بروجردی، البته خود مرحوم آقای بروجردی اینطور نبودن، حالا افراد دیگری که اونها از اطرافیان بودن و دوروری ها بودن دیگه، از اون افراد سرشناس، یه نفر رو میفرستن زیارت امام رضا که بره به زیارت امام رضا و در اونجا متوسل شه و بگه که خواهر شما حضرت فاطمه معصومه. اینا شوخی نیست که عرض میکنم خدمتتون، یعنی چیزهایی است که نشان میده میزان معرفت افراد را. این معرفت با عمامه نیست، این عمامه رو شما میتونید سرتون بذارید، شوهرای شما میتونن عمامه رو سرشون بذارن، که بره در اونجا توسل کنه که حضرت فاطمه معصومه اینجا زورش نمیرسه که دعای ما را مستجاب کنه، شما بیاید عنایت کنید، خواهرتون را کمک کنید که این فتنه ای که پیش آمده، این بلیه که پیش آمده، خدا اینو برداره. فهم این علمای ما از امامه اینقدر برد. همین 3-4 روز پیش، روز نیمه شعبان، این قضیه را گفتم، قضیه ای را نقل کردم که یکی از بزرگان وقتی که میرفت در نجف در زیارت، اول میرفت وادی السلام، یه قبر رو در اونجا زیارت میکرد، بعد میرفت به زیارت امیرالمومنین. از علماء معروف اصفهان، و وقتی ازش پرسیدن برای چی این کار رو میکنی، در جواب میگه که حقی که این گرگردن من دارد بالاتر است از اون حقی که علی برگردن من داره. من در جوانی فریفته و شیفته یک دختری شدم و نداشتم، فقیر بودم، چه بودم، این آمد و مهیا کرد، وسائل آماده کرد، رفت خواستگاری کرد، از ثروتش به من خونه داد، زمین زراعتی داد، چه داد، و خلاصه وضع ما رو روبرو کرد. حالا که من میام نجف، اول نباید زیارت این برم؟ ببینی این فهم این آقا تو 80 سالگیه، عالم مسجدی، اهل مرید و ارادت و امثال زاله، که مردم، برای مردم داره از مبانی دین داره میگه، ولی به اندازه کله گنجیش نمیفهمه، که بلند میشه میاد نجف و اول به زیارت او میره، میگه فلان. اون وقت جالب اینجاست، ما در یه مجلسی بودیم در یک از این شهرستانها، اون شخصی که صاحب منزل بود، که شب 28 صفر داشت خودش برای افراد صحبت میکرد، من و مرحوم آقا و خیلی از علمای اونجا اون شهرم در اون مجلس شرکت کرده بودیم، همین چند سال به فوت مرحوم آقا مونده بود، خود او هم این قضیه رو، جالب این که تأیید میکرد که وقتی که این حرف رو زد، سر و صدای این افرادی که نشسته بودن بلند شد، یکی از اینا گفت نه خیر، آه چه حرفی داری میزنی، این حرفا چیه، حالا اون یه کاری کرده، دلیل چی بود؟ یعنی خود اون منبری که داشت بعد از 70 سال و ریش سفید تا اینجا داشت صحبت میکرد، من خودش داشت تأیید میکرد و میگفت حالا من حق ندارم که وقتی الان به زیارت نجف مشرف میشم، اول برم در اونجا و وادی السلام زیارت کنم. اینا کیا هستن ها؟ اینا افرادی هستن که عالمن، درس خوندن. میزان معرفت اینها به امیرالمومنین چقدره؟ فقط در این حد که آمده و شمشیری زده و جهاد کرده و افرادی از بین برده و بعد هم زدنش تو این محراب و انداختنش دیگه، و این بیش از این که نیست، بیش از این که نیست. میزان معرفت ما نسبت به امام زمان چقدره؟ یه نفر امام دوازدهم خدا اینو در پس غیبت نگه داشته، خودشو به ما نشون نمیده، هر وقتی بخواد خدا اون رو ظاهر میکنه و میاد به رتق و فرق میپردازه، عدالت رو انجام میده. مگر نگفتند که اگر امام زمان ظهور کنه همین کارهایی رو میکنه که ما داریم میکنیم؟ مگه نگفتن این حرفا رو؟ مگه خودمون نشنیدیم؟ پس یعنی چی؟ یعنی امام زمان با ما تفاوتی نداره، این معنیش هیچ تفاوتی نداره، امام زمان همین کارا رو میکنه که ما داریم میکنیم. بنده خودم در یه نماز جمعه در یک از شهرستان ها شرکت کردم، اون امام جمعه که الان فوت کرده نیست، اون امام جمعه گفت اگر امام زمان ظهور کند همین کارهایی میکند که ما الان داریم انجام میدیم. خب پس دیگه نیاز به ظهور نداریم دیگه، دیگه نیاز نداریم، پس برای چی امام زمان بیاد؟ برای چی امام زمان بیاد؟ این میشه معرفت شناسنامه‌ای که امام زمانی از پدرش اینه، مادرش هم اینه، برادراش هم این بودن، برادری که نداشته، عموهاش این بودن و در این سال تولد پیدا کرد، 5 سال بعدم غیبت صغرا شروع شد، 75 سال هم غیبت صغرا طول کشید و بعدم غیبت کبرا و اگرم خدا بخواد ظاهر میشه و درست شد. اینها مسائلی است که باید بهش رسید که میزان و قدرت ما از رسیدن به مسائل چقدره، چقدر برای ما زمین فراهم است برای اینکه به مطالب برسیم. رسول خدا که در زمان جاهلیت بود، رسول خدا برای پیغمبر شدنش آه نمی کشید، حسرت نمی خورد و آرزوی پیامبری رو نداشت. رسول خدا در یک عالمی بود، در یک فضایی بود که یک ثانیه اون فضا را به یک عمر پیغمبر شدن و با مشرکین و کفار و منافقین در افتادن نمی داد. به زور خدا او را از غار حرا روانه مکه و ارتباط با مشرکین و کفار و امثال ذلک می کنه. مگه پیغمبر می آمد؟ مگه می آمد؟ پیغمبر در یک عالمی بود که ما اگر یک ثانیه فقط گوشه ای از اون عالم را به ما نه همش رو به نمایانند، دیگر تا آخر عمر نگاه به کسی نخواهیم کرد. یک ثانیه این که عرض می کنم نشون دادن ها، به بعضی ها نشون دادن، یه ثانیه یه چشم به هم زدن، یه اشاره از اون طرف، دیگر تا آخر عمر نگاه به دنیا و به لذات دنیا و به این جاذبه های دنیا و امثال ذلک دیگر نمی کنید. یک ثانیهش. حالا شما ببینید این پیغمبر شب و روزش در این عوالم داشته سیر می سیر می شده و با چه کسانی محشور شده که به تعبیر مرحوم آقا در اون عوالم اصلا رسول خدا تنازل نمی کرد که با ملائکه هم صحبت بشه، نمی اومد پایین که با ملائکه هم صحبت. اون وقت در یه همچین شرایطی خدا به پیغمبر بگه بلند شو رو با ابو سفیان و ابو جهل و عتبه و شیبه و ولید و خالد و اینها برو در بیار. مگر پیغمبر عقلشو از دست داده؟ مگه عقلشو از دست داده؟ کسی که بلندشن فرض کنن به یک شخصی بیان بگن این باغ کذایی در فلان جا و در فلان منطقه در شمال و اینها و در یه همچین وضعیت و چشم سار و فلان و این حرفا رو برده، بلند شما رو توی کویر نمک و کویر لوت و اینا برداری یه دونه خیمه بزن اونجا زندگی کن. خب این دیوانه است. و در این شرایط که حافظ میگوید من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قول و مقال عالمی میکشم از برای تو، قال و مقال عالمی میکشم. پیغمبر که از اونجا بلند شده آمده و اون فضا را رها کرده، اون خلوتهای با خدا را رها کرده، اون مسائل رو وقتی که من این مطالب رو میگم الان به شما، هی اون قضایایی که با بزرگان و اولیاء خدا داشتم هی اونها میاد از جلوی چشمم رد میشه که اونها که اومدن با ما نشستن در این مدت حیاتشون اونها هم تو همین جاها بودن. ما خیال میکنیم مرحوم آقا در اون زمان به شاگردانی داشتن، هیچ، شاگردان برای آقا درد سر بودن. بنده پسریشون هستم، بنده همه چیزه که نمیام بگم. شما خیال میکنید ایشون خوش بودن و حضرت آیت الله تهرانی، حضرت آیت الله تهرانی می اومدن در منزل شاگردا در رو باز میکردن، نمیدونم روزه بود، صبحا منبری بود، افراد می آمدن می رفتن. ایشون به من فرمودن سید محسن وقتی که در بیمارستان بودم اون آرتی آنالیز به قلبی آورد پیدا کرده بودن، من رو نصیحت می کردن، خیلی مطالبی هم می فرمودن که وقتتو نگذرون، بی خود با این اون نگذرون، برو مواظب خودت باش، به درد خودت برس، افراد دور جمع خواهند شد، مبادا این که خلاصه از اون مسیر بخوان تو را جدا کنن. این مطالب همه رو مرحوم آقا به بنده فرموده بودن که افراد به طور تو گرد خواهند آمد، بر حذر باش از این که تو را به دنبال افکار خودشون ببرند و به دنبال سلیقه خودشون ببرند که در اینجا دین و دنیای انسان را همین افراد میگیرند. بعد ایشون فرموده من با آقا گفتم که آقا خود شما چی؟ شما که دارید این حرفا رو بنده میزنی، پس این چه بساطیه که در اینجا پیش آمده؟ این چه افرا، این چه دم و دستگاهیست که در اینجا آمده؟ وقتتون رو با این میگذرونید، با این میگذرونید، این میاد وقت ملاقات میگیره، اون میاد چه میگیره؟ ایشون فرمودن آسید محسن اگر وصیت استادم به من نبود که سید محمد حسین بر تو لازم است که این راه را ادامه بدهی، توجه کنید، یک ساعت از عمرم را با یک نفر نمی گذراندم، یک ساعت از عمرم را. و حالا رفقای ما در اون زمان اومدن، خب الحمدلله دوره آقا چیز شده، دوره آقا الحمدلله جمع شدن و یکی بود اصفهانی هم بودن و الحمدلله به ساعتی درست شدست و نمیدونم گرم شدن و خیلی دوره آقا الحمدلله چی بود بابا، دوره آقا چیه؟ بذار برو تو خونه، چی کار به این آقا داری؟ بره خدا و طور هر چه میپرستی ول کن این آقا رو، آقا از دست تو و امثال تو به این روز افتاده. یمنون علیک ان اسلمو، بر تو منت میذارن که اسلام آوردن، بر تو منت میذارن که اومدن دوره، بر تو منت میذارن که سالک شدن، بر تو منت میذارن که اومدن توی این منزل، بر تو منت میذارن که اومدن در این روزه شرکت کردن، بر تو منت میذارن که اومدن در اینجا و خلاصه اسم و رسمی. بله الله یمن علیکم، اگر اون در منزل آقا بسته میشد تو کجا میرفتی؟ جات کجا بود؟ معلومه دیگه، همون جایی بود که الان هستی. وقتی که آقا سرشو میذاره زمین برمیگرده به اون زمان جاهلیت خودت، برمیگردی به زمان جاهلیت خودت. بله الله یمن علیکم، مرحوم آقا در اون زمان به من فرمودن این آیانی که دور و بر ما هستن خیال میکنن که حالا فرض کنید که اگر نباشن، این فرض کنید که ما از غصه و از دق بحث بکنیم که برامون مشکل پیدا میشه، اینا رو به بنده میفرمودن، اینا رو به بنده میفرمودن. اینا خیال میکنن که چه و نمیدونم فلان این چیزا، یا این که فرض بکنیم که در مسجد که بودن بعضی از اوقات یکی میامد، فرض کنیم که بود فلان گرم بود میامد، یفه اینی نبود میرفت، معلوم میشد که فلان امام جماعت فلان مسجد نشسته زیر پاش و خلاصه زیر پاش رو زده، اینجا چیه کجا میره، اینجا میره، این آقا صوفی درویشه، این آقا فرض بکنیم که چیه، بعد طرف و خلاصه میزد که خلاصه نمازایی که میخونیم ممکنه اشکال داشته باشه. بعضی از افراد که میومدن در جلسه عصر جمعه ما مشاهده می کردیم که پشت سر آقا که نماز می کنن میرن نمازشون اون پشت اعاده می کنن. یعنی می دونید کار به کجا رسیده بود؟ نماز پشت سر علامه تهرانی را اعاده می کردن. بعد مشخص می شد که این آقا به فلان افراد سر و کار پیدا کرده، اونم گفته آقا اصلا نماز پشت سر ایشون اشکال شرعی داره، شرعی اشکالش. خب بابا مگه مجبوری بیای؟ خدا عمرت بده، پاشو برو، چرا میای که بعدم نماز اعاده میکنی؟ کی مجبورت کرده؟ کی مجبورت کرده؟ البته بعد دیگه اون توفیق هم ازش رفت، این گونه افراد و رفتن. حالا تصور میکردن که اینها که آمدن در اینجا که دارای اسم و رسم هستن، این مجلس آقا دارای اسم و رسم شده، فلان آقای فلان آمده، فلان با این خصوصیت آمده، از شاگردان آقا شد. ما بودیم در اونجا و می دیدیم که چه مسائلی وجود داره و ایشون در چه عوالمی هست و در برای ارتباط با افراد چه مشقتهایی رو باید این تحمل کنه، چه مشقتهایی رو باید تحمل کنه. تمام اینها برای این است که ما تصوراتمون تصورات غلطه، تصورات جاهلیته، تصورات جاهلیته. خیال میکنیم که مسئله ای وجود داره و حساب و کتابی وجود داره، به جای این که به فکر موقعیت خود باشیم و به فکر آینده خود باشیم و به فکر درمان درد علاج خود باشیم، آمدین و بیماری خود را فراموش کردیم و به عنوان طبیب خود را غالب کردیم. جای مریض و طبیب در اینجا تغییر پیدا کرده. وقتی که یه شخصی مریضه، دکتر نامه نمی نویسه دم منزلش که لطفاً تشریف بیارید مطب، اون در به در میزنه تا اینکه مطب به دکتر رو پیدا بکنه و درد خودش را عرضه بدارد. دکتر نامه نمیده، ولی صحبت در اینجاست که ما میبینیم انقدر این اطباء، این بزرگان، این اولیا انقدر در مقام عبودیت و تواضع و محبت انقدر خود را پایین آوردن که اینها دارن نامه میفرستن دم خونه افراد، اینها دارن دعوت میکنن که بیاید، به جایی که کار برعکس باشه، بلنشن بیان و نیاز خود را پیگیری کنن و درد خود را به دنبال درمانش بگردند. نشستن در اونجا، خب فرض کنید که ببینیم آقا چی میگه، خب ببینیم که این آقا مثلا فرض بکنید که چه مطلبی میگه، خب ببینیم، بریم ببینیم که چیه، درست؟ بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. اگر رسول خدا از غار حرا پایین نمی آمد، تو که مسلمان نمی شدی، تو در اون شرکت که باقی می ماندی. اگر رسول خدا از اون فضاها خود را خارج نمی کرد و به دستور خدا برای هدایت من و شما این همه مصیبت نمی کشید، که الان معلوم نبود که ما در کجا بودیم، در چه عالم از جاهلیت غرق بودیم. خب برید شما دنیا را نگاه کنید، ببینید نصارا را ببینید، یهود را ببینید، بیدین ها را برید ببینید، اینها همه از صدق سر اومدن از غار حرا پایین اسلام آمده و مسلمان درست کرده دیگه. اگر پیغمبر مثل سایر انبیاء دیگه که اینها مأمور به تبلیغ نبودن، اون هم در همون فضای خودش می نشست و با خدا خلوت می کرد که دیگه من و شما مسلمان نبودیم الان. این قافله که دیگه به اینجا نمی رسید، در همون فضا میموند، یا یه چند نفری در همون چند نفری که در دوروبر خود پیغمبر بودن، یه امیرالمومنین و خدیجه و زید و اینهایی. همین مسئله در باره ارتباط اولیاء الهی با مردمه، با مردمه. مرحوم پدر ما وقتی که مشهد هجرت کردند و بار خود را در آستانه علی ابن موسی رضا فرود آوردند، یه روز یکی از این علمای تهران به ایشان میگفت که شما برای چه آمدید در اینجا؟ مشهد برای چه آمدید؟ ایشان گفت که ما برای دین این مردم به مشهد آمدیم، برای دین مردم، این مردمی که انقلاب کردند، خون دادند، فرزندانشون، پدرشون، مادرشون، زن و بچهشون را در راه اسلام دادند، خب اینها در قبال چه به دست آوردن؟ چی به دست آوردن؟ چه ثمره ای از این امور برای اونها حاصل شده؟ خب یکی باید بیاد بیان کنه، یکی باید بیاد مطالب را بگه، یکی باید بیاد بگه چه کنید چه نکنید. اون کیه؟ اگر من نیام و در یک مکان مناسب سکنا نگزینم و ارتباط خودم را با عموم مردم، نه با رفقا و دوستان، قطع نکنم، که دیگر فضای مناسبی برای نوشتن این کتاب ها پیدا نمی کنم. لذا آمدم در مشهد تا این که اون چرا که مردم برای رسیدن به او که همون تشیع خالص علوی است، اون تشیع را به دست بیارن، من بیام بگم آقا تشیع اینه، شیعه اینه، شیعه مبانیش اینه، کارش اینه، در امور اجتماعی باید این کارا رو بکنه، در امور خانوادگی باید این کارو بکنه، در ارتباطش با زن و بچه و رحم باید این کارو بکنه، در اعتقادش با مسائل سیاسی باید این کارو بکنه. راجب سیاست حرف زدم، گفتم، کتاب نوشتم، راجب امور اجتماعی، راجب مسائل اخلاقی، راجب احکام، راجب امور شخصی، راجب ارتباطش با خود، اینها را آمدم در اینجا نوشتم و همه را در اختیار دادم. بفهم هر کی میخواد عمل بکنه، که میخواد نکنه نکنه، هر کی نمیخواد نکنه نکنه، نکنه نکنه. بنده یه مقاله رو چندی پیش خوندم، دیدم که در این مقاله یکی از شاگردان ایشان که سالهای سال پیش ایشون بوده و به مبانی ایشون وارد بوده، یه مقاله نوشته، درست اون مقاله برخلاف نظرات مبانی ایشون. خب چه فایده از این 17 سال 18 سال ارتباط چه فایده داره؟ شیعه ها میترسی بگن که آقای فلان این حرفو نزد، آقای فلان این تعبیر رو نیاورد، از موقعیتت کم کنن، برای این کم کنن که کم کنن. و تو برای چه روزی زنده هستی؟ برای کی این عمرتو میخوای؟ برای کی این حیاتو میخوام؟ درست؟ این آن مسئله ایست که ما باید بهش برسیم و مواظب باشیم که این بزرگان آمدن در اینجا، خودشون را پایین آوردن، چند سباهی با ما همدل و همزبان شده ان، نه برای این است که ما منت بذاریم سرشون و بگیم آمدیم مجالس شما را پر کردیم و چه و چه. خب بنده خودم که خاک پای این درگاه هم نخواهم شد و این رو هم از سر تواضع هم نمیگم، چون من در تواضع نیستم، هرچه از همونی که هست میگم. وقتی که به اینجا رسید و دیدم افرادی که دارن در مجلس عنوان دارن شرکت میکنند، دارن حساب باز میکنن روی این آمدن و رفتن، تا این را احساس کردم تعطیل تمام، بلند شید برید هر کاری میخواید بکنید. اون مجلس و اون کذا و اینها چی تعطیل؟ چرا مجلس عنوان تا وقتی بوی امام صادق را میده که درش خلوص باشه، درش صفا باشه، درش درد باشه، نه درش فخر، نه درش دناء و استغنا، نه درش تفاخر بین اون، نه درش از این گونه مسائل اعتباری و تخیلات و توهمات که ما داریم میایم تو این مجلس، ما داریم میایم صد سال نه یا آقا جان، صد سال نه یا شو خیال میکنی که حالا بنده برای تشکیل مجلس امام شبا تا صبح خوابم نمیبره؟ من هی هرچی رفقا میگن این مجلس، هی یه جوری به تاخیر مینداختم، یه جوری چیز میکردم، بالاخره تا اینکه میگفتم خب حالا این دفعه این هفته باش. اگه قرار بر این که مطلب برسه، خیلی خوب، با مجلس عنوان 20 نفرم مطلب به دوش همه میرسه. مگه الان چیه؟ الان همین مجلس تشکیل میشه با 20 نفر، با 30 نفر، اوقات حالا یه خورده بیشتر در همین کافیه، نیاز نیست. همه هم میبینن، تا اون طرف دنیا میشنون، یه ساعت بعد همه میشنون، مسئله به گوش همه میرسه و مطلب رو هم میبینن. درست شد؟ این حالت باید در ما حفظ بشه. باید ما اگر میخواهیم که مسائل برای ما باز شه، اگر میخواهیم از گرفتاری ها و مشکلات بیرون بیاییم، اگر میخواهیم برای ما فتح باب بشه، هستن، کمم نیستن، چه از دوستان مخدرات و چه از دوستان رفقایی که هستن رجال که ما با اونا ارتباط داریم، هستن بسیاری، کمم نیستن، خداوند بهشون توفیق داده، براشون فتح باب کرده، مطالبی را درک میکنن، افقی براشون آشکار شده که خود بنده قبطه میخورن با حالش، هستن، کمم نیستن. چرا؟ عمل کردن، عمل میکنن و به اون مطالب میرسن. حالا بنده هی تذکر میدم، میبینم ترتیب اثر داده نمیشه، بعدم برای من نامه مینویسن، آقا نمیدونم ما قبضی، آقا نمیدونم ما گرفتاری داریم، آقا چی هست؟ خب نمی کنید، عمل نمی کنید. همینه قضیه. پیغمبرش هم در کسی تصرف نمی کرد. پیغمبر می فرمود انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا. مرحوم آقا هم می فرمودن ما در کسی تصرف نمی کنیم، ما در به کسی آمپول نمی زنیم، ما نسخه را ارائه میدیم. اگر نسخه را بردی داروخانه گرفتی که اگه گذشتید رو تاخچه نتیجه نمیبرید. اینه مبنا، مطلب همینه و مسئله اینه. هر کسی در این راه قدمی بگذارد، اخلاصی داشته باشه، این اتصال اتوماتیک برقرار میشه، اوتوماتیک این اتصال برقرار میشه. اگر نه لذا در اینجا مهمترین چیز قبل از نماز خوندن، قبل از روزه گرفتن، قبل از کار واجب رو انجام دادن، قبل از ترک حرام کردن، قبل از همه اینها، اون مسئله ای که از همه مهمتره این است که ما ببینیم درد داریم یا نداریم. اینه، از نماز این واجب داره. شما اگر نماز خوندید بدون این، خیلی فایده ای نداره، نتیجه نمیبرید. اگر روزه گرفتید بدون این حالت، چندان نتیجه و نصیبی ندارید. قبر اینجاست که میفرمایند تفکر و ساعتن خیر من عبادت 70 سنه. 70 سال اگر نماز بخونیم، همون یک سانتی که بودیم، همون یه سانت هستیم، همون یه سانت. این 70 سال بشه 80 سال، یه سانت. 100 سال یه سانت. چون در این عبادت فکر نیست، درد نیست، نیاز نیست، تعقل نیست، رسیدن به جایگاه و موقعیت شخصی نیست. همین، نماز نماز بخونیم، روزه روزه بگیریم، در یه سطح، به یه منواله، به یه منواله. 70 سال نماز میخونه، روزه میگیره، تازه میگه اول که نجف میرم زیارت اون شخص تو وادی السلام باید برم، حقم رو ادا کنم، بعد برم زیارت علی. این آه این 70 سال، 70 سال روزه گرفته. اونی هم که داره بالا منبر میگه اونم همین 70 سال روزه گرفته، مسجدم داره، مریدم زیاد داره، افرادم جمع میشن، وقتی که نماز جماعت میکنه تا توی از تو مسجدم افراد بیرون میاد، ولی چی؟ به اندازه یه مغز گنجیش فهم از ولایت نداره. داره تایید میکنه دیگه، میگه اول باید اونجا بره، اول وادی السلام بره، اول اونجا خلاصه تعهدش رو ادا بکنه، ذمه‌ش رو در اونجا بری بکنه، بعدم بلنش اگه وقتی حالا بیاد یه زیارت امین الله هم بخونه اونجا توی حرم، اینجا زیارت امین الله بخونه. درست؟ همه همینن، یعنی همه تصور همینه و فهم همینه. عرض کردم خدمتتون نهایت فهم تو همین جلسه دو سه روز پیش، مجلس 15 شعبان، نهایت معرفت ما به امام زمان اینه: اگر خدا بخواد میفهمه، اگر خدا بخواد نمیفهمه. اگر خدا بخواد اطلاع پیدا میکنه پشت دیوار چیه. اگر خب بندم همینم، خب چه فرقی کردم؟ خب منم که مثل اونم، اگر خدا بخواد میفهمم پشت این در کیه، اگر خدا نخواد نمیفهمم. پس اسم منم امام زمان بذارید دیگه. یعنی اصلا نفهمی از غیب و از عوالم غیب و از اطلاع بر غیب و نفهمی از کیفیت اشراف علی، نه علمی، اشراف علی و ولایت تکوینی و ولایت علی و چی اصلا میخندن به این حرفا. بعد میگن نه آقا این حرفا چی، این حرفا رو عرفا در آوردن واسه ائمه. کجا؟ یه عده قالی اومدن زیارت جامعه درست کردن، یه عده اومدن قرائت خطبة البیان درست کردن، یه عده قالی اومدن غلو کنندگان حرفایی که مربوط به امام نیست به امام نسبت دادن. امام هم مثل ماست، پیغمبر هم مثل ماست. ان انا الا بشر مثلکم، خدای قرآن هم میگه ان انا الا بشر مثلکم، من بشری هستم مثل شما، میخورم میخوابم. فرض کنید که رشد پیدا میکنم در سنین پیری و کهولت برام سستی و برام ضعف عارض میشه، اگر خدا بخواد دعا مستجاب بکنه، نکنه منم هم بخونم بالا سر مریض، خدا بخواد شفا میده، نخواد نمیکنه، پیغمبر هم اینطوره. پس پیغمبر بذید به من بگید پیغمبر دیگه، اگر اینه خب پس ما هم پیغمبریم، ما امامیم دیگه، به تعداد افراد روی زمین امام وجود داریم. این چیه؟ این میشه میتتن جاهلیه، مرگ جاهلی. یعنی این، حالا این مرگ جاهلی چه با کلا باشه مرگ جاهلیه، چه با عمامه باشه مرگ جاهلیه، چه عمامه برداره مرگ جاهلیه، چه ریش داشته باشه مرگ جاهلیه، نداشته باشه مرگ، همه همینه، همه میتتن جاهلیته. کی فقط رستگاره؟ اون کسی که مرتبه معرفت میرسه، به مرتبه ولایت میرسه، اون فقط فردیست که مرگش دیگه مرگ جاهلی نیست و اون موحدین، اونهایی که به توحید رسیدن، اونهایی که درد و نیاز کردن، درد و در وجود خودش نیاز کردن، وقتی درد و نیاز کردن به دنبال درمان رفتن، طبیبم که دیگه بخیل نیست، برمیداره نسخه را در اختیار قرار میده. لذا در اینجا این مسئله ما باید به این نکته برسیم که اولیاء خدا که آمدند در این دنیا، پیغمبران که آمدند، اینها نیامدند تا به واسطه ارتباط با ما آبرو کسب کنند. نه، اونا آبرو دارن، اونها آمدند به ما آبرو بدهند، به ما ببخشند، به ما بذل کنند و به ما هبه کنند و اون راه را به ما بنمایانند. این برای این مسئله است. حالا این گوی و این هم میدان تا ببینیم که اینها تا چقدر ما میتوانیم موفق بشیم. عرض کنم حضورتون که حالا چون دیگر ببینیم اگر فرصت بود به اینها بپردازیم، راجع به سوالاتی که کردن، آیا روزه گرفتن برای زن باردار و شیرده اشکال دارد؟ بنده پاسخ اینها را دادم. خود روزه فی حد نفسه ضررش اشکالش برمیگردد به این که تأثیر میگذارد در شیر یا نمیگذارد. اگر تأثیر بگذارد، حتی اگر میزان شیر را کم کند به نحوی که برای رشد بچه تأثیر داشته باشد، روزه گرفتن حرام است و نباید انسان با مکمل‌های دیگه و چیزهای دیگه بخواد جبران کنه اینها. ولی اگر نه، شیر مادر به تنهایی کافی نیست و باید همراهش غذا هم به بچه داده بشه و روزه تأثیر چندانی ندارد در این مسئله، در اینجا روزه را باید گرفت. و همینطور اگر نه، باز روزه اون میزان تغذیه طفل را درش تأثیر نمیگذاره، باز در اونجا باید روزه گرفت. علی کل حال مسئله برمیگردد به خود تأثیری که دارد روی تغذیه او و عدم تأثیری که دارد، به این برمیگرده. لا خودش فی حد نفسه اشکالی ندارد مثل سایر افراد. بعضی مواقع که دعا مستجاب نمی شود، از کجا باید متوجه بشویم استجابت دعا به صلاح ما نیست؟ یا اینکه چگونه دعا کردن را بلد نیست. در ضمن اگر دعا یا ذکر خاصی هست که باید به جا آورد، که با به جا آوردنش استجابت دعا رد خور نداشته باشد، می شود لطفا معرفی بفرمایید. بله، ببینید، همینطور مشکلات دیگری که این حقیقت دارم این است که در بعضی مواقع خاص مشکلات زیادی برایم پیش آمده و هر طور خواستم به حضور جناب عالی شرف یاب شوم به نتیجه نرسیدم. می شود لطفاً مرا راهنمایی بفرمایید، چون رفقا در این مورد نتوانستن مرا راهنمایی کنند. عرض کنم حضورتون که بنده این را خدمت رفقا عرض کردم که مسئله به رسیدن حضور من و ملاقات با بنده بستگی ندارد. بنده چند مرتبه این رو بگم که قضیه به شخص بنده مربوط نیست. منم مانند شما، خودم نیازمندم و خودم محتاجم. مرحوم آقا میفرمودن اینها خیال میکنن حتما باید بیان منو ببینن تا اینکه فرض بکنید که یه مسئله حاصل بشه. نمیدانن که ارتباط ما با افراد ارتباط باطنه. افراد، هر شخصی در این دنیا هست برای او یک محدودیتی وجود داره. بنده مثل سایر افراد دارای محدودیت هستم. شما که در یک فضای خانواده هستید و وقت خودتون را در اون فضا باید به مسائلی بگذرانید، از رتق و فتق منزل و تربیت و امثال ذالک، اگر قرار باشه که هر کی هر روز بیاد در بزنه، آیا شما در رو براش باز میکنی؟ یعنی زندگی خودتون را مختل میکنی؟ هنوز این نرفته یکی دیگه بیاد زنگ و فشار بده، یه ساعت آمدم اینجا میخوام حالتو بپرسم، حالا گرفتی نفر دوم نفر بسته دیگه بابا دیگه. روزی مگه چقدر بایستی که نمیدونم هی در رو باز کنیم؟ و بالاخره هر کسی زندگی داره، کار داره و وضعیت و موقعیتی داره. در این یک سال اخیر رفقا و دوستان اتباع ما بنده را تهدید کردند بر این که اگر شما بخواهید بر این وضع از ارتباطات ادامه بدهید خطر مرگ برای شما هست. یعنی وضعیت حال و مزاجی بنده به نحوی شد که از نظر شرعی بنده را تکلیف کردند برای اینکه یک تغییراتی در موقعیت خودم بنده به وجود بیارد. لذا از مدت ها پیش بنده احساس می کردم اون ارتباطاتی که قبلا با رفقا و دوستان داشتم دیگر نه تنها الان ضرورتی ندارد، بلکه ممکن است از ناحیه خدا هم مورد مؤاخذه قرار بگیرم. در عین این که ارتباطات به نحو جلسه عمومی برقرار هست، بعضی از ارتباطات خاص که ضرورت داره هنوز برقراره، مطالبی را که باید به دست رفقا برسه الحمدلله رفقا و دوستان زحمت میکشن و این مطالب را میرسونن تا اونجایی که توان هست. خود ما به این مسائل میپردازیم. بنده در همین سفر که آمدم رفقا دارن میبینن که من مشغول نوشتن مطالب هستم و دارم هی اینها رو مینویسم و دارم اینها رو میدم. نباید انسان وقت خودش را بگذراند به حرف و مطالب و اینها. و از اون طرف هم مسائل به دست رفقا رسیده، مطالب به دست اونها رسیده و اون چرا که ما میگوییم همونهایی که اگر در ملاقات خصوصی هم باشه همینها رو میگم. بنده یه وقتی در مجلس عنوان بودیم، تقریبا جلسه هم حدود 2 ساعت طول کشید. وقتی که پایین آمدم یه نفر آمد و میگو آقا ما رو یه نصیحت کنید. گفتم پس من این 2 ساعت بالا چیکار میکردم؟ این 2 ساعت بالایی به دیوار که صحبت میکردم دارم 2 ساعت نصیحت میکنم. خب نصیحت چیه؟ همینه دیگه. گفتم یه جمله، فقط یک جمله از این 2 ساعت مرا تو بری بهش عمل بکنی کار تمامه. نصیحت چیه؟ نصیحت میخواد چیکار کنی؟ نصیحت میخواد چی؟ اگر ما بخواهیم مرد عمل و عمل کننده باشیم مطلب هست، نمیخوان یا اینکه مسائلی هست. درست شد. ملاقات با بنده دردی را دوا نمی کند و مسئله ای را حل نمی کند. مطالب همین هاییست که بنده عرض کردم و عرض می کنم و قبل از بنده بزرگان فرمودن و ما بر سر سفره همانها نشستیم و داریم این مسائل را داریم بیان میکنیم. و منتها حالا دیگر خداوند باید توفیق بده تا این که انسان به اونها برسه. عرض کنم حضورتون که اما اینی که فرمودن که راجع به دعا، دعا به صلاح هست یا به صلاح نیست، این نیاز نیستش که ما حتما بفهمیم یا نفهمیم. وظیفه ما این است که دعا کنیم، از خدا بخوایم، چه برای مشکلات مادی چه برای مشکلات معنوی از خدا بخوایم که خدا رفع گرفتاری کنه، مساحل کنه. این اونیست که خواست ماست. دیگه پیگیری کردن و آیا خدا شنید یا نشنید، ملائکه بالا بردن یا نبردن، جواب که بعضی اصلا فرض کنید که میان برای بنده می نویسن در نامه، یه مطلبی می نویسن، خوابی تعریف می کنن، یه مسئله ای میگم که خب خوابتون رو تعریف کردی تمام شد، خب چرا دیگه میخواد پیگیری کنی؟ همون شد. اگر نیاز باشه من خودم پاسخ میدم و اگر دیدید پاسخ نیامد دیگه پیگیری نداره، دیگه نیازی به پیگیری نیست. خب چیکار کنیم؟ خب هیچی، تا حالا چیکار میکردیم حالا ادامه بدیم. نیازی نیست که سوال کنیم خدا یا شنید یا نشنیدی. نه، خدا میگه من شنیدم. خیلی خوب، حالا چی جواب میدی؟ خدا میگه خب تو چی کار داری من چی جواب میدم؟ تو دعا کردی منم شنیدم، کارتو ادامه بده. اینی که ما بخوایم پیش بگردیم به صلاح نیست، یعنی این ما را نگه میدارد در این افق پایین، نگه میدارد از خدا اون چرا که خدا از ما میخواد، تسلیمه، رضای به اونچه که برای ما پیش میاد و عمل به تکلیف است. همین این را فقط از خدا میخوام. این را اگر در خود تقویت کنیم در یک موقعیتی قرار میگیریم که اگر تقاضای ما برآورده میشد به این موقعیت نمیرسیدیم. این مسئله‌ای که عرض کردم، اگر حتی دعای ما مستجاب میشد به این مطلب ما نمیرسیدیم. و چه بسا خداوند مشکلاتی را به وجود می آورد تا اینکه ما را در این موقعیت قرار بده، وقت ما داریم خودمون از این موقعیت فرار می کنیم. پس بنابراین اون چه که وظیفه ماست تسلیم در قبال خاص و اراده خداست و دعا کردن است و باید دعا کرد. دو جد مرحوم آقا راجع به دعا نوشتن و به نام همین انوار ملکوت که به اصطلاح به دست رفقا رسیده، رفقا مطالعه کنن. خب ما که اینها رو بنده آمدم این دو جلد کتاب دعا رو آمدم ترجمه کردم، عربیاشو ترجمه برای کی؟ خب برای شما کردم دیگه، برای شما. حالا از شما سوال میکنم، چند نفر از شما این کتابو خوندن از اول تا آخر؟ من یه ماه رمضان پارسال گذاشتم برای اینکه این عربیاشو ترجمه کنم، که خودم که نیاز به ترجمه نداشتم، برای شما ترجمه کردم. یعنی از وقتم گذاشتم، شبها تا صبح نخوابیدم. رفقای ما که کمترین بودیم، رفقای ما همه زحمات رو آوردن کشیدن تا این که شما الان این نامه رو بر من ننویسید. و اگر شما اون کتاب را میخواندید متوجه میشدید که چه مسائلی هست، چه مطالبی بزرگان فرمودن، چه روایاتی را دستچین کردند و چه کلید رمزگشایی را در اختیار ما قرار دادن. ما هم تو کتاب میگیریم، به به کتاب های علامه چقدر قشنگه، چقدر قشنگ. نه این فایده نداره، باید اینها رو مطالعه کرد و انسان خودش هم بهره‌مند بشه، خودش انسان نصیبش را میبره. نیاز نیست که انسان بخواهد به طور جدا و مجزا بخواد به مسائل برسه. در مورد امر به معروف و نهی از منکر در این زمانه باید چه کار کنیم؟ چندی قبل برای من موردی پیش آمد و من مجبور شدم به شخص مقابل تذکر بدم که نهایتاً با بی‌ادبی ایشان مواجه شدم و به من نسبت‌هایی هم دادن و مسئله در مورد اس ام اسی بود که به ائمه بی حرمتی شده بود. بعد از این جریان دچار نگرانی شدم که آیا باید این کار را می کردم یا نه. بله، می‌خواست این کار انجام بدید. انسان باید امر به معروف و نهی از منکر بکنه. منتها خب امر به معروف و نهی از منکر مراتبی داره، مطالبی داره، جا داره. هر جای انسان باید رعایت جا را انجام بده. در بعضی موارد در جلوی جمع مسئله را گفتن موجب حد که احترام و حرمت اوست و ممکنه شخص موضع بگیره. علی کل حال انسان باید بداند که تذکر دادن مفید است، منتها خب تذکری باشه که کوبنده نباشه، بلکه تذکری باشه که بتواند راهگشا باشه و تأثیرگذار باشه. و در بعضی از موارد اگر انسان احساس بکنه نه، پا از حریم مقدسات ما داره پا جلوتر گذاشته میشه و افراد دارن یه قدری تجاسر دارن انجام میدن، در اونجا بایستی که مسئله حتی به برخورد هم باید برسه و تذکرات یه قدری با غلاظ و شدادتری بایستی که انجام بشه. اینها چیزهایی است که به حسب هر جا و به حسب هر موردی انسان باید اونها را بایستی که ملاحظه کنه. در مورد تربیت فرزندان من احساس میکنم با وجودی که زیاد سختگیری نمی کنیم و با وجود اینکه مدرسه ها و اجتماع زیاد در تربیت دینی بچه ها موفق نیستن، آیا این مسئله باعث نگرانی است یا به مرور زمان و رشد عقلی بچه ها قابل رفع شدنه؟ در این مورد هم همینطوره. بالاخره انسان هم باید مراقب حال بچه ها باشه و هم اینکه خیلی دغدغه به خودش نده که حالا مثلا حالا چه خواهد شد. بنده وقتی که در اون موقع مدرسه می رفتم، معمولا روزها که می آمدم هفته یه دفعه دو دفعه یادمه پدر ما از من سوال می کرد خب سر کلاس چی خوندین، معلم چی گفت، مثلا چی سوال کرد. گاهی اینها چیزهایی بود که ایشون سوال می کردن. یه دفعه یادمه من سال چهارم مدرسه بودم، چهارم یا پنجم بودم، معلم ما در سر کلاس یک نوشته از صادق هدایت آورد خوند. نوشته ای بود مربوط به یه جایی بود. خب البته صادق هدایت یه آدم منحرفی بود و خیلی نوشتجات بدی است و تأثیر بدی داره مخصوصا در نسل جوان و یک حالت بدبینی و یأس را ایجاد میکنه. و بنده شنیدم در همون زمانها که عده‌ای با خوندن نوشتجات این حتی دست به خودکشی هم زدن و بالاخره خودش هم خودکشی کرد. نه، آدم منحرفی بود ولی قلمش بسیار قلم شیرین و نوشتجاتش و رمان‌های خیلی جاذبی بوده. وقتی که من این را گفتم، فردا پدر ما یک نامه نوشت برای مدیر مدرسه که برای چی سر کلاس نوشته های صادق هدایت و اینها خونده میشه. این چه به اصطلاح دلیلی میتونه داشته باشه؟ باید انسان مراقبت کنه و بدونه بالاخره بچه ها رفیقاش کیا هستن، مسائلش که. اما این که بخواد اینقدر دغدغه به خودش راه بده که آی الان اینطور، آی الان اونطور شد، نه اینطور نیست. بالاخره بایستی که ما هم یه جا خالی هایی برای اموری که در اختیارمان هم نیست قرار بدهیم که اون امور کم نیست. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که در حفظ تربیت، در حفظ و تربیت فرزندانتون باید کوشا باشید و به تکلیفتون بپردازید، ولی خیال نکنید که همش هم فقط همینه. نه، بعضی از مسائلی هست و اموری هست که در اختیار ما نیست و اونها میاد و مسیر را ممکنه تغییر بده و عوض کنه. اون چه که وظیفه ماست انجام باید بدیم با اخلاق خوب و رفتار خوب و حتی در بعضی اوقات با تذکرات باید انجام میشه و بقیهش هم خوب که باید به خدا سپرده بشه. در مورد وظیفه من در خانه به قدری سنگین شده که تمام روز از شدت کار خستم و در همه حال نماز و عباداتم در حال خستگی به جا می آورم، در حالی که آرزوی به جا آوردن اعمال بهتر و بیشتری دارم. چه کار کنم؟ خب این به دست شماست، خودتون میتونید چه کار کنید. بنده که در منزل هستم تا بخوام چیز کنم. خود شما باید مسائل منزل را به نحوی ترتیب بدهید که بتوانید با یک آرامش بیشتری انجام بدید. فرض کنید که دارید که کار منزل انجام میدید، تلفنی میشه، میبینی ضرورت نداره، دلیل نداره همینطور یه رو 20 دقیقه بشین پای تلفن. برای چی؟ سلام علیکم و حالتون چطور و خداحافظ شما. ما خودمون یه مقداری میاییم و با ملاحظاتی که داریم باعث وقت کشی زندگی خودمون خواهیم شد. میتونیم شرایطی رو آماده کنیم تا اینکه یه 10 دقیقه یه فضا ایجاد کنیم، 10 دقیقه زمان ایجاد کنیم. و اگر در این هیچ صورتی نشد باز اشکال نداره و خداوند قبول میکنه، مخصوصا خب طبعا اون خانم هایی که دارای فرزند کوچک هستن و اون فرزند کوچک نیاز به مراقبت مستمر دارد. خود پرداختن به بچه باعث میشود که از فیوزاتی که به اون بچه برسد به مادر منتقل بشه، چون بچه معصومه و نفسش پاکه و صافه و انسان و مادر وقتی که میخواد به بچه برسه و تربیت بچه برسه و اینها از اون ناحیه میگیره و از اون فیوزات بهره‌مند میشه و هیچ جای نگرانی و جای دغدغه خاطر وجود ندارد. در کودکی حجاب را به من اجبار کردند و این اجبار بعد از ازدواجم هم بود، اما اکنون که با میل و رغبت خودم حجاب را پذیرفتم، عقده‌ای در وجودم از اجبارهای گذشته باقی مانده و باعث می شود گاه گاهی که آزادی هایی را تجربه می کنم از جمله مسافرت حجاب را رعایت نکنم. می خواستم بپرسم با این مشکل و عقده های گذشته باید چه کار کنم؟ خب ببینید، صحبت در این است که ما مسئله حجاب را اونطوری که باید و شاید خودمون درک نکردیم. خیال می کنیم حجاب یک امر اجباری است. حجاب یک مسئله اجباری است و یک فضایی است که بر ما تحمیل شده و به واسطه احترام به فضای دیگران ما در این فضای اضطراری و اجباری قرار گرفتیم. این غلطه. باید به این نکته توجه داشته باشیم. در مسئله حجاب دو مطلب وجود داره که مطلب اول بسیار مهمتر از مطلب دوم است، به طوری که مطلب دوم در قبال مسئله اول هیچه. اول مطلب دوم را میگم، بعد مطلب اول را. نکته اول که به خود شخص برمی‌گرده. مسئله دوم که به انسان ارتباط ندارد مسائل اجتماعی است. در مسئله حجاب یکی از عللش مصالح اجتماعی است که اگر نباشه خب در اجتماع فساد پیدا میشه، چطوری که داریم می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم. و حجاب فقط مسئله چادر به سر کردن و مو را پوشاندن نیست. توجه کنید، حجاب ارتباط بین زن و مرد است، نه پوشاندن. یعنی صحبت کردن، یعنی تلفن زدن، یعنی خندیدن، یعنی مرد وارد میشه جلو آمدن و سلام علیک کردن، یعنی خوشو بش کردن، یعنی حال این و اون رو سوال کردن و پرسیدن. اینها مسئله حجابه. یه مقدارش هم همین پوشیدن مو و اندام بدن است. این بخشی از این قضیه است. این مفاسدی که الان در اجتماع وجود دارد که البته بر همین وصیت نامه امیرالمومنین که انشاءالله اگر خداوند توفیق بده شاید تا همین به زودی دیگه از مقدماتش تی بشه و از تب خارج بشه، به بنده این رو ترجمه کردم و یک توضیحاتی هم دادم به طور مختصر. خیلی مرحوم آقا مایل بودن که این وصیت نامه حضرت به امام حسن در حاضره، که وصیت نامهش حدود 20 صفحه نهج البلاغه رو میگیره. در مسائل اجتماعی، در مسائل خانوادگی، ارتباطات شخصی، عبادت و امثال زاده، واقعا امیرالمومنین معجزه کرده در این وصیت نامه. در بخش از این فقراتش به مسائل مربوط به روابط زندگی، زندگی شخصی و ارتباط زن و مرد پرداخته که حتی بعضی هم که اینها رو ترجمه کردن سانسور کردن و نیاوردن و کسر شأنشون شده که این مسائل رو بیارن. بنده در اینجا آمدم و تصریح کردم اتفاقا معجزه امیرالمومنین این است که این فقرات مال این زمان ماست، همین مال این زمانه، مال همین زمانه. یعنی امیرالمومنین انگار داره این زمان ما را، یعنی همین شب جمعه، همین شب جمعه ما را در این فضا داره میبینه و برای ما آورده این مسائل رو بیان کرده. این همه از فجایعی که الان در این زمانه چه در سایر کشورها و چه در همین جا داره انجام میشه به واسطه ارتباطات و به واسطه اتصالاتی که بین زن و مرد پیدا میشه، که بنده بارها عرض کردم چند مرتبه بنده در همین محدوده ارتباط خودم 15 مورد سراغ دارم که منجر به از هم گسیختگی خانواده شده. زنهای شوهردار با 3 بچه، با 2 بچه، با 1 بچه، بدون بچه، باعث از هم گسیختگی شده. این مال چی بوده؟ نه اینکه زن چادر نداشته، نه، ارتباط داشته، ارتباط با موبایل داشته، ارتباط با اینترنت داشته، ارتباط با چت و مت و از همین چیزهای شرط و پرتایی که از همینا داشته، با اینها آمده و این در تازه این در محدوده ارتباط خود بنده است. حالا خدا میداند که اونهایی که آمار دستشونه و مسائل اجتماعی در دستشونه اونها به چه مسائلی اطلاع دارن که بنده مقداری میدانم و نمیتوانم بگم. اینا از کجا آمده؟ از این ارتباط آمده. به حجاب ارتباط نداره، یعنی خود ارتباط این مشکل رو ایجاد کرده. و تصور نکنیم که شیطان فقط به دنبال اونهایی رفته که خیلی التزام نداشتن، نه خیر، در این مسائل افرادی پاشون لغزیده که نماز شبشون ترک نمی شده. شیطان شیطانه، فتنه فتنه است و نفس نفس است، و این نفس است که اماره به سوءه و میاد امر به سوء میکنه الا ما رحم ربی. برای همین میگن زن با مرد نباید ارتباط داشته باشون. بنده دیروز در یه جا بودم، اتفاقا همین صحبت حجاب شد، یه مخدره در اونجا بود و سوال کرد از بنده. من گفتم در مسئله حجاب و در مسئله ارتباط فقط مسئله شما نیست. شما الان به من میگید آه فرض کنید که من با یه مرد صحبت میکنم طوریم نمیشه. آیا میتوانید شما گارانتی بدید بر این که او هم یه چیزش نشه؟ گیرم بر این که شما نسبت به خودتون تضمین داشته باشید که ندارید، که ندارید. اگر تضمین داشته باشید بر عدم لغزش و بر ثبات، آیا تضمین دارید که طرف مقابل پاش نلغزه؟ میتونی؟ نه. چرا؟ چون افراد که دیگه در اختیار ما نیستن، افراد که نفسشون در اختیار ما نیست، نفس افراد که در کنترل ما نیست. یه مرتبه، 2 مرتبه، 3 مرتبه، 4 مرتبه، کم 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 حضرت آقا به داد ما برسید. حضرت آقا چی شده؟ چی کار کنم؟ دیگه از فکر و خیالم در نمیاد. زهر مار. مگه نمیگم وقتی تلفن میکنن با شوهرتون کار دارن شما جواب ندید؟ من برای همین روز دارم میگم. مگه نمیگم وقتی تلفن میکنن آقا محمود آقا، آقا حسن آقا، آقا کیک در منزل نه نیستن فعلا، خداحافظشون، دیگه حالتون چطوره و خانم چطورن و حالا اجازه بدید باشون؟ اینا برای چی؟ برای چی حرفا رو میزنید؟ چه مرضی هست؟ چه دردی در اینجا هست؟ این آقا خشکه، این آقا افکارش خشکه، این آقا اصلا به مسائل امروز اطلاع نداره، این آقا در یه فضای دیگه است. نه حالا تر بودیم چی بود؟ بنده خوشگم؟ بنده متحجرم؟ همین دیروز عرض کردم، همین دیروز به همون مخدره عرض کردم، میگن باید فرهنگ سازی بشه. شنیدم در بعضی از این روزنامه ها این فضایی را که به وجود بیارن بین زن و مرد جدایی بندازن، اینها همه غلط است، باید فرهنگ سازی. فرهنگ چیکار میخواد بکنه؟ فرهنگ میخواد چیکار کنه؟ شما فرهنگ سازی کنید. بفرمایید. بسیار خوب. شما الان فرهنگ سازی کنید، از الان تا 3 روز دیگه آب نخورید. هی فرهنگ سازی کنید ببینم. فرهنگ سازی کنید دیگه. ببینم میتونید نیازتون به آب رو برطرف کنید. نه، ما نیازی به آب نداریم. نیازی به فرض کنید که این ارتباط، فرض کنید که اینها چیز نداریم. آبم نخوردیم، نخوردیم، همون هوا کفایت میکنه. فرهنگ سازی میخوایم بکنیم دیگه. ببینم با این فرهنگ سازیتون میتونید جلوی قش کردن خودتون رو بعد 2 روز آب نخوردن بگیرید؟ با این فرهنگ سازی میتونید جلوی نیاز به اکسیژن رو بگیرید؟ 2 دقیقه اکسیژن نکنید، 4 دقیقه اکسیژن قطع بشه، سلولای مغز از کار میفته. 4 دقیقه فقط فرهنگ سازی کنید ببینم. فرهنگ سازی کنید، نه نیاز به اکسیژن نداریم، بیونه بگیرید که همینطوری بشینیم فکر کنیم، تفکر کنیم اینا. با این تفکر این نیاز بدن را جبران کنیم. با فرهنگ سازی نیاز بدن نیاز داره. فرهنگ سازی شروبرا چی چیه؟ بدن نیاز داره آب نخوریم میمیریم، مبتلا به کم آبی و خوش شدن سلولا میشیم میمیریم، غذا نخوریم میمیریم، اکسیژن 4 دقیقه به مغز نرسه میمیریم، ربطی نه به فرهنگ. این نیاز را خدا در بدن ایجاد کرده، در مرد ایجاد کرده، در زنم ایجاد کرده. 2 قطب مختلف آهنربا مثبت منفی رو میگیره، منفی مثبت رو بگیره. بخوایم نخوایم همینه. فرهنگسازی چیه؟ فرهنگسازی چی چیه؟ فرهنگسازی میخوای چیکار بکنی؟ بنده در همه این مسائل بودم، در همه اینا بودم. مگه غرب فرهنگ سازی نکرد؟ مگه نکرد فرهنگ سازی؟ خب چی شد؟ نتیجه فرهنگ سازی غرب چیه؟ نرید اون جاها، نرید ببینید چی میگن، چی تعریف میکنن. نتیجه فرهنگ سازی این ملل متمدن مغرب زمین چیه؟ این که بلندشن مرد 30 ساله، مرد 25 ساله، لخت مادرزاد جلوی مردم برداره تنیس بازی کنه. این نتیجه فرهنگسازی غربه. زن 20 ساله، زن 30 ساله مادرزاد برداره. وقت میگن باید فرهنگسازی کرد. میخوای چی کار بخوای بکنی؟ میخوایم با فرهنگ سازی واقعیت ها رو عوض کنی؟ و بسیار خب، بیا بکن ببینم چیکار میکنی. با فرهنگ سازی ما میتونیم واقعیت ها رو تغییر بدیم، مرد و زن کنیم، زن و مرد کنیم. مرد مرد، نیازهای خاص خودشو داره، تمایلات خاص خودشو داره، صفات و غرایز خاصشو داره و منتظر برای سید جنس مخالفه. زنم زنه، خواستهای خودشو داره، تمایلات خودشو داره و منتظر سید قرار گرفتنه به دست صیاده. نه نماز میتونه در اینجا اثر بذاره، نه نماز شب میتونه اثر بذاره، نه ذکر میتونه، هیچ. فقط چیزی که میتونه اثر بذاره مراقبه است. فقط مراقبه. دلیل نداره بلند شه آدم صحبت بکنه، دلیل نداره که بلند شه فرض بکنید که بیاد. میگن که آقا فرض کنید که در فلان مجلس میخوایم فرض کنید که یه نفر بیاد اونجا، میگن بیاد صحبت کنه، برای خانوما اب نداره، ولی چرا در مقابل باشه؟ کنار بشینه، پشت پرده بلندگو برداره، فرض کنید که پخش بکنه. برای چی در مقابل؟ چرا؟ چون بنده دارم میبینم تبعات این مطالب را. نامه هاش به بنده میاد، پیغاماش به بنده میاد. لذا میگم نباید این قضیه باشه. بزرگان هم همینو میفرمودن، در زمان اون بزرگان هم همین قضیه بوده و ما باید چیکار بکنیم؟ باید اینها رو انجام بدیم. درست؟ حجاب این مفاسد اجتماعی رو داره. حالا اومدیم سراغ خود اون قضیه اولی که به خود شخص برمیگرده و اون اینه میدونید حجاب فایده چیه؟ حجاب یعنی خود را از دست برد دیگران حفظ کردن. اون زنی که حجاب می اندازد و ارتباط خودش را با نامحرم قطع می کند، میگه من برای خودم شخصیت قائلم، من اموال عمومی اتوبوس نیستم که روزی 200-300 نفر بیان سوار من بشن، من شخصیت قائلم، حریم برای خودم گذاشتم، برای خودم، برای شخصیتم، برای خود و جلوی نفوذ هر غریبه ای را، هر بی سر و بی پا ای را، هر کسی که میخواد بیاد در این حریم من، با حجاب جلوش گرفتم و ایست دادم. استوب، بیست، تو حق نداری بیای در حریم من، تو حق نداری با نگاه های شیطانیت تیر بزنی به قلب من و به نفس من و مرا آلوده کنی. این معنا معنای حجابه، نه اینکه اجبار. اجباری نیست. کی گفته اجبار؟ الان در جوامع غربی، در جنوب اروپا و همینطور در امریکا و در اینها که دیگه اجبار راجع به حجاب ندارن، اینها میگویند حجاب به معنای نگه داشتن شخصیت خود در اینجا مطرحه. بسیاری مخصوصا نواحی در یونان، در جنوب یونان و ایتالیا و این که قسمت جنوب به اصطلاح اروپا و بسیاری از قبائل در خود امریکا، که اینها حجابشون از ما مسلمون ها قوی تره، از ما مسلمون ها. اونا رو کی اجبار کرده؟ یعنی اونها به این نکته رسیدند که برای این که محفوظ بمانند در اون حال و فضای زنانگی و اون لطافت و ظرافت و لطف زن بودن را از دست ندن، مجبورن یک پوششی روی خودشون قرار بدن و به واسطه اون پوشش جلوی نفوذ دیگران را بگیرن. لذا این از این نقطه نظر حجاب وسیله ایست که خدا قرار برای رشد زن داده. اصلا کاری هم به مسائل اجتماعی نداریم، گیرم اصلا هیچ مشکلی در اجتماع هم پیش نیاد، هیچ مشکلی پیش نیاد، سر هر خونه دولت یه دونه پاسبان هم بذاره، درست؟ چپ کسی نگاه بکنه فرض کنه که یکی دو گوشش هم زده، هیچ مشکلی پیش نیاد. خود زن چی؟ شما میدونید با هر نگاهی که مرد به شما توجه میکنه، بخواید نخواید در نفستون اثر گذاشت. این خوابهای آشفتهی که ما شبها میبینیم، این قبضهایی که برای ما پیدا میشه و نمیدونیم از کجاست، این سردیهایی که گاهی مشاهده میکنیم و علتش را نمیفهمیم، این تشویش خاطری که در خیلی از موارد احساس میکنیم و نمیدانیم از کجا سرچشمه گرفته، اینا مال همینه. بلند میشیم میریم در مغازه، با مغازه‌دار صحبت میکنیم، مغازه‌دار کلش رو پایین میندازه، ها اینجوری چیز میکنه، یا برمیداره تو چشمای ما نگاه میکنه، تو صورت ما نگاه میکنه، جوابی که میخواد بده یه جور دیگه میده، لحن صحبتش تغییری چی تغییر میده؟ چرا تغییر میده؟ وقتی که میخوایم بریم داروخانه، خیلی اوضاع خراب شده، خیلی خراب شده، خیلی. این مسیری را که خدا برای زن قرار داده، این مسیر یک قواعد خاص خودشو داره. اگر از این قواعد پیروی شد، این رشدشو میکنه و به اونجا میرسه. شما یه روز حجاب را رعایت کنید و ارتباط رو با مرد قطع کنید، یک هفته انجام بدید، بعد از یک هفته ببینید نمازی که میخونید چجوریه، حالتون چجوریه و در نفس خودتون چه تغییراتی رو مشاهده کرد. یه هفته کاری نمیشه. میگرن که نمیگیرید، سردرد که نمیگیرید، یه هفته بیاید امتحان کنید. ارتباط نداشته باشید، در اون محدوده و محفوظ، در اون محدوده ای که قرار داده شده در اونجا باشید. خیلی عجیبه، بنده همه چیز رو نمیتونم بگم، ولی امروزه بیهجاب ها دارن به این نکته دارن میرسن که باید برای اینکه شخصیتشون حفظ بشه حجاب داشته باشن. خود بیهجاب ها دارن. الان یک کتابی در امریکا چیز شده یک دکتر حقوق و دکتر زنان وکیل که امریکایی و مسیحی است، کتابی نوشته راجع به بازگشت به اسلام. بازگشت به اسلام کتابیه و به فارسی هم شنیدم ترجمه شده. البته بنده همون موقع در به یه مناسبتی بعضی از فقراتش و صفحاتش رو در همون زمان ها خونده بودم، ولی بعد شنیدم که به فارسی هم داره ترجمه میشه و چاپ هم داره میشه. بسیار کتاب مهمی است. در اون کتاب نوشته شده که زن یک استعدادهایی دارد، یک توانهایی دارد که این توانها و این استعدادهاش بدون رعایت مسائلی که در اسلام گفته شده امکان نداره اون استعدادها به فعلیت برسه. باید اون استعدادها و اون چرا که در درون خودش هست، و بسیار مطالب عالی گفته ها، خیلی مطالب جالب و مطالب زیبایی گفته. البته اون یه تعبیری میاره از یک فضای مغناطیسی تعبیر میاره و یک مسائل دیگه و بروز انرژی و که البته ما اینا رو قبول نداریم. اون چرا که ما قبول داریم ارتباط مثال بین دو طرف است در هنگام تخاطب و در هنگام برخورد، که در این هنگام برخورد همونطوری که دو ظاهر با هم دیگر ارتباط پیدا می کنند و در مقابل هم می ایستن، مثال اینها با هم دیگه عالم مثال و نفسشون با هم ارتباط پیدا میکنه و اونو نمیشه کاری کرد. لذا در اینجا خدا آمده به داد زن رسیده، گفته که بیا من یه وسیله برات قرار میدم که الان خودت را حفظ کنی، خودت را ببری در یه فضایی. دیدید وقتی که یه بمبو میخوان، یه چیزی رو میخوان خونسا کنن چی کار میکنن؟ یه چیزی میخوان خونسا کنن، برمیدارن اون رو در یک چیزی قرار میدن ضد انفجار، واکسینش میکنن، بعد اونجا این رو خونسا میکنن، مین رو برمیدارن در اونجا میذارن و در اونجا خونسا، دیگه اونجا طوریش نمیشه، واکسینه شده. فلز زیست که اون نیروی انفجاری و فشار دبی انفجاری نمیتونه اون رو از بین ببره. این پوششی که خدا هم برای زن قرار داده، پوشش همینه. میگه تو باید در اجتماع حضور پیدا کنی، چاره ای نداری، بچه رو باید دکتر ببری، باید از خونه در بیای، سوار ماشین بشی، بری با این صحبت کنی، با این در اجتماع بودن لازمه. یا کاری که پیش میاد، درس میخوای بدی، خودت میخوای درس بخونی، خودت فرض کنی که لازم داری، نمیتونی تو خونه باشی و درم ببندی و قفل کنی. حالا که اینطور هست و از اون طرفم من میدونم چه کسایی رو درست کردم و خلق کردم، از این مردهایی که فقط دنبال هستن. من یه وقتی با یه چند نفری رفته بودم، اونا البته از رفقا نبودن دیگه، حالا چیکار کنم. وقتی که رفته بودیم یه جا، از اون اولی که رفتیم تا اون وقتی که دو سه ساعتی با اونا، فقط چشم اینا کار میکرد که چه مورد مناسبیه، بعد رو بره تو نخش. یعنی این آدم 40 ساله، خودش هم زن داره، 3 تا بچه داره، ولی چشم که همش اینو ببینیم اونو ببینیم، شوهر داشته باشه و نداشته باشه براش فرق نمیکنه. این آدم چیه؟ مسلمونه، نمازم داره میخونه، نمازم داره میخونه. خب حالا در این اجتماع چه باید کرد؟ باید دادم چادر شوهر داره؟ و همینه دیگه، این اجتماع ما الحمدلله نمازخونشون اینه، بی نمازشون که دیگه آدم همین. لذا ما میبینیم داره پیش میان، بلند میشه میره تو بوتیک فروشی، بوتیک فروشی بعد میره تو اونجا لباس میگیره، باید شماره تلفن داره رد. آخه تو چه ربطی داره دیگه داره با اون صحبت میخوای بکنی؟ چرا سر تو برمیگردونی؟ چرا وقتی داره اون با نگاه های آلودش تو رو تعقیب میکنه سر برمیگردونی؟ چرا اعتراض نمیکنی میری؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجهش طلاق دیگه، نتیجهش از هم پاشیدن پیگیریه دیگه، نتیجهش معنا همینه. یعنی به اینجا میرسیم، خواهی نخواهی به اینجا میرسیم. و خب آثار سوءش هم دامن خود ما را میگیره و وقتی ما به خود میایم که میبینیم این جهات منفی مسئله در نفس ما ریشه دونده، خب حالا بخوایم این ریشه ها رو قطع کنیم خیلی مشکله. لذا در اینجا بزرگان نسبت به مسئله حجاب برای همین تاکید کردن که ضررش به خود ما میرسه. این دیگه اجبار نیست، وقتی یکی بفهمه مسئله حجاب اینه، اصلا خودش هم میره بیشتر دنبال قضیه و مطلب را پیگیری میکنه. برای افزایش میل و اشتیاق عبادت مستمر باید چیکار کنیم؟ باید مراقبه کنیم. عرض کردم باید مراقبه کرد و همین مطالبی که عرض کرد. اغلب اوقات که وقت اضافی داریم اشتیاق به عبادت نداریم و گاهی که اشتیاق هست مستمر نیست و پس از چند روز خسته می شویم. خب البته یک مطالبی هم هست در اینجا که همیشه اینطور نیست که حال انسان یک نواخت باشه، برای همه هم همینه. انسان باید در اون وقتی که حال بهتری داره غنیمت بشماره و در اون وقتی هم که اون حال رو نداره به تکلیفش انجام بده. و باید بدانیم که همیشه یه حال نداریم، نفحات الهی مختلفه و جذبات الهی هم مختلفه. اگر درویش بر حالی بماندی دو دست از هر دو عالم برفشاندی. اگر قرار باشه همیشه ما یک حال خوش عبادت داشتیم، شاید این حتی به به هم ریختگی مسائل دیگر برسه. لذا خدا در اینجا بعضی از حالات میاره، یک در باغ سبزی نشان میده، دوباره مسئله را برمیگردونه تا اینکه انسان خلاصه در یک حال یک نواخت نباشه که به واسطه او این به اصطلاح مسائل دیگر مشکلی برای او پیش نیاد. بله، در جواب این که تتو ما این رو نمیدونستیم چیه، وقتی که چیز بودیم از سوال کردیم که چیز تو اینها زلان هست. در جواب این که تتو حرام است یا نه، فرموده بودید که اشکال ندارد، اما در موقع حج آیا پوشاندن این واجب است یا نه؟ خب وقتی که در حج زن باید تمام چهره او باز باشه و اینهایی که میان میپوشونن و یه چیزی میذارن جلو که این چهره مخفی بماند، این عمل اشکال دارد. زن باید چهره او باز باشد و این مقدس بازی را در اونجا نبایستی انجام داد. در غیر از اونجا باید صورت را پوشاند، ولی در اونجا نباید پوشان. گرچه به این وسیله هم در اونجا به اصطلاح این وسایل چیزی هم در اونجا انجام شده باشه. لطفاً برای بچه های این دوره دعای خیر بفرمایید تا خداوند انشاءالله همه ما را از شر فتنه آخر زمان نگه دارن، که واقعا فتنه فتنه عجیبی است. در دوران مجردی از بنده برای پسرشان خواستگاری کرد. بنده مدتی است که در خواب می‌بینم که ایشان بسیار به من علاقه دارد، بنده نیز به ایشان علاقه من هستم و این خوابها مرا ناراحت می‌کند و نسبت به همسرم عذاب وجدان دارم. البته خب همین بنده همین رو عرض می‌کنم. ببینید، با اینکه فقط مسئله یک خواستگاری بوده، شاید حتی یا متاعت و فتیدن هم باشه، ولی صحبت در این است که این گونه مسائل و این گونه مطالب اینها میاد و رسوخ میکنه در نفس و حتی ممکن است که اون تصورات دیگران در مثال تأثیر بگذارد و به این کیفیت انسان را متأثر کند. در این گونه موارد انسان کاری را که بزرگان دستور دادن در این گونه مسائل این است که انسان به محض اینکه ذهنیتی از او پیدا می کند پیگیری نکند و فوراً قطع کنه و به کار دیگری بپردازد. پیگیری کردن است که نفس را به دنبال می کشاند و باعث رسوخ می شه. یعنی این هی در نفس جاواز می کند. ما ذکری برای این مسئله نداریم. البته ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم که به خاطر دفع وسوسه است برای این مورد هم بسیار خوبه و انسان در طول اصطلاح بیداری مرتب هر از چندگاهی این مترنم به ذکر لا حول ولا قوة الا باشه، این کم کم. ولی اونی را که مهم است این نیست، ذکر نیست، این است که وقتی که انسان میخواد به فکرش یک همچنین مسائلی خطور کند باید بداند که اینها وسوسه شیطانه و فوراً ذهنش را به جای دیگری ببرد و خود به دنبال نرود. مدتی که بر این مسئله تداوم داشته باشه از بین میره و این افکار انسان را رها میکنه و در همه جا همینطوره. در همه جا، نه فقط در این مورد، خیلی از موارد هست، خیلی از مواردی هست که سوال میشه و حتی در بعضی از مسائل اصلا مسائل خلاف مطرح میشه. تصور میکنن که حالا فرض بکنید که اینی که انسان در یاد یه شخص باشه، در یاد یک رفیق باشه، این اصلا مستحسن است. نه خیر، این نه تنها مستحسن نیست، بلکه اصلا حرام است، حرام است و شرعاً حرام است و باید فوراً این مسائل قطع بشه و الا ممکنه تبعات خوبی برای انسان به بار نیاورد. دیگر خیال میکنم که وقت به پایان رسید و الحمدلله که توفیق زیارت دوستان را پیدا کردیم و امیدواریم که خداوند همه ما را موفق کند و همت بده و بر اساس اون همت اول فهم بده نسبت به مطالب فهم پیدا کنیم، بفهمیم که چه کار باید بکنیم و اون چه که به صلاح ماست اون را خداوند به ما عنایت کند و بعد بر اساس اون فهم همت بدهد. همت یعنی عزم، اراده و جزم برای رسیدن به مطلوب و رسیدن به مقصد و مقصود که هیچ توشه راهی و هیچ مرکبی برای سالک راهوارتر و مهمتر و حیاتی تر از همت و اراده نیست. خواجم که می فرماید بر سر تربت ما چون گذری همت خواهد زیارت دهه رندان جهان خواهد شد. انسان باید از خداوند همت بخواد، از اولیاء خدا همت بخواد، از ائمه در توسلاتش باید همت بخواد که او را موفق کنند به همان نعم و برکاتی که خداوند نصیب اونها کرده. اللهم صل الله. آیا بلند کردن ناخن برای خانوم ها اشکال دارد؟ نه، اشکالی ندارد. در صورت مشاهده ناخن بلنددن توسط نامحرم، نه نباید ببینه. مشاهده ناخن برای نامحرم اشکال داره و اون هم بایستی که محفوظ باشه. یه مطلبی که هست و این مطلب من دیدم که خیلی ها اشتباه میکنن در اینجا، این است که وجه و کفین اشکال نداره، وجه و کفین مستثناست، ولی کن در کجا؟ در جایی که نامحرم اگر ببیند در اونجا اشکال داره، ولی اگر نه، انسان فرض کنید که تا خیابون داره میره، شب داره میره، یا فرض کنید که سرش پایینه، داره به کار خودش میپردازه و نامحرمی هم او رو نمیبینه، اونجا اشکال نداره که حتما بخواد پوشه بزنه یا صورت خودش را بخواد بپوشه و اینها. ولی در موقعیت فعلی و شرایط فعلی و وضعیتی که خلاصه هست که مردم مریضن و بیمارن، در این صورت ما نمیتوانیم بگیم بچه کفن مستثناست، باید حتما صورت و دست پوشیده باشد تا این که موجب بروز ناهنجاری ها و موجب خلاف نباشه. بر همین اساس مسئله ناخن هم همینه، یعنی مثل دست، ناخن با دست فرقی نمی کنه. اگر نگاه کردن به دست ایراد دارد، نگاه کردن به ناخن هم ایراد دارد، و اگر در بعضی موارد اشکال ندارد، اون هم اشکالی ندارد، هر دو یه حکم رو داره. در اون مواردی که انسان ببیند که ممکن است که دست او و نگاه نامحرم برای او موجب بروز خطورات بشه و ذهنیت ایجاد بکنه، در اونجا نباید اجازه بده که نامحرم دست او را ببینه، ناخن هم به تبعش. ولی نه، در مواردی که اینطور نیست، فرض کنید که حالا فرض کنید جایی رفته، مثلا حالا نمیدانم اصلا التفاتی به این نیست، میخواد یه چیزی رو بگیر و بره، حالا اون فرض کنید که شخصم اصلا متوجه نیست، حالا میوه فروشی هست یا چیزی هست، مسئول داروخانه ای هست، یا مثلا پارچه فروشیه که مثلا داره حواسش این نیست، این در اونجا اینطور نیست که حتما بایستی که کاملا چیز باشه. حالا وقتی که ذهن متوجه نیست، زن میتواند دست خود رو به مثلا آزاد میتواند نگه دارد، ولی در جایی که احتمال بدهد شخص، یه شخصی است که نگاه میکنه، یا این و احتمالش هم احتمال جدی است، در اونجا بایستی که مراقبت داشته باشه، یا دستکشی دستش بکنه، یا اینکه از زیر چادر، یا بالاخره یک پوششی که نگه داره بایستی که محافظت کنه. چون اولا موارد مختلفه، دوم افرادی که اونها ناظر هستن مختلف هستن، یعنی به طور کلی نمیتوانیم یه حکمی را برای همه جاری کنیم. ملاک اینه که اگر انسان احتمال میده اون شخص داره نگاه میکنه و ممکنه بر اون نگاهش اثری مترتب بشه، در اونجا باید بپوشاند. ناخن هم مثل دست میمونه، فرق نمیکنه.